سلام، سیار زیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امروز روی چگونگی تامین عدالت اجتماعی در افغانستان صحبت می‌کنیم. مهمانان ما در این برنامه عمر صدر، پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه پیتسبرگ از ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا، و محترم محمد هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی از ترکیه با ما خواهند بود. سوال اول ما از هر دو دوست مطرح میکنم، برداشت شما از چگونگی و یا هم موجودیت عدالت اجتماعی یا تأمین عدالت اجتماعی در افغانستان چگونه است؟ آقای صدر، میشه شما اول پاسخ بگید؟
افغانستان کشور جانسومی است، کشوری که با بیسفوتی های متداوم و فروپاشی دولت مواجه بوده. بنام مسئله عدالت یکی از مسائل بسیار چالش برانگیز در جامعه افغانستان بوده در طول تاریخ 140 سال کشور. کشتارهای مداوم، جنگ های داخلی، توزیع نابرابر منابع، ثروت و قدرت از مسائل بوده که مسئله عدالت انتقالی در افغانستان نقص کرده. به این معنا که افغانستان حداقل از 4 بود نیازمند عدالت است، یا به عبارت دیگر افغانستان نیازمند 4 نوع عدالت است. عدالت اجتماعی که مستلزم توزیع چگونگی توزیع منابع در جامعه است. عدالت کیفری که مستلزم رسیدگی به تمام جرایم جنگی، جرایم نفس و حقوق بشر و دیگر جنایت است که در طول حداقل 50 سال پس این کشور گذشته بیشتر برنگرده. عدالت ترمیمی است که عدالت ترمیمی به عبارت دیگر او هم رجحان به گذشته داره، به این معنا که کسانی که قربانی هستن اونا باید که برشون رسیدگی شود. و بالاخره عدالت پروسیجری است، از به این معنا که عدالت از نگاه چگونگی تعریف قوانین و نرم های رسمی و غیر رسمی باید در نظر گرفته شود. اگر از نگاه گزارا ببینیم، در شروع افغانستان با تاسیس دولت مدرن افغانستان با کمک استعمار انگلیس و روس در دوره امیر عبدالرحمن خان، در هر 4 بود عدالت نقص شده در افغانستان. از نگاه عدالت اجتماعی میدونیم که افغانستان توسط یک خاندان مامدزه به صورت انحصاری اداره میشد که بدون شک بعضی قبایل پشتون از امتیازات انحصاری برخوردار بودند، مثلا معافیت از استخدام در ارتش یا اردوی افغانستان، معافیت از مالیات بسیاری از خاندان ها و قبایل دورانی به ویژه معافیت چندین ساله داشتن که این معافیت بالاخره در دوره امان الله خان اختتام پیدا کرد. از نگاه کیفری دولت عبدالرحمن خان بدون شک مرتکب جنایات و گسترده مثل قتل عام ها شده که در موارد گفتم چه که نسل کشی بوده میفنه. بنابراین عدالت انتقالی، عدالت کیفری، عدالت اجتماعی در این مقطع حداقل تا زمانی که خاندان شاهی در افغانستان تا اخیر دهه 40 به قدرت باقی میمانند، این مسائل چیزیست که باید از نگاه تاریخی بهش پرداخته شود. بعد هم که مرحله جنگ‌های داخلی میرسه، بدون شک یک مقطع پیش از جنگ‌های داخلی دولت کمونیستی با طرح ایده عدالت اجتماعی از دیدگاه چپ کوشش کرد که توزیع ثروت و قدرت را آنچنان که توسط خاندان شاهی نقش شده بود او را دوباره ترمیم بکنه. بنابراین شما میبینید که در دوره خاندان در دوره دهه حکومت چپ و دموکراتیک خلق دولت اکثری اقدامهای و پالیسیهای را در راستای اصلاحات زمین ها یا دوباره توزیع مجدد زمین ها روی دست میگیره که این باعث واکنش اجتماعی میشه و دولت نمیتونه اون رو کنترل بکنه. بدون شک دولت کوشش میکنه که یک سری اقدامات رو هم در رابطه با عدالت کیفری به روی دست بگیره، مثلا خانوادان شاهی را که مرتکب یک سری از جرایم شده بودن اونا را از تابعیت یا شهروندی افغانستان محروم میکنن، بعضی جایدادهای از اونا را استرداد میکنن. اما به هر صورت افغانستان بعد از دهه 70 وارد یک عصر بسیار خونین و پرتلاطم تاریخ خود میشه که ثبات دولتی متاسفانه از بین میره و با جنگ‌های داخلی که صورت میگیره و متعقب از او استیلای طالبان، بدون شک طالبان نه تنها که عدالت اجتماعی رو نقض میکنن بلکه مرتکب جنایت گسترده و بشری میشن. یکی از مسائلی که در مورد عدالت اجتماعی در افغانستان بدون شک مهم است چگونگی توزیع زمین ها است.
آقای صدر با معذرت، چون بحث دوگانه یا سهگانه است، کوشش میکنیم صحبت ها را فشرده و کوتاه نگاه بکنیم. من صحبت ها نقطع میکنم. من پیشنهاد من بر اردو مهمانمی است که به خاطر رسیدن به هدف، چون این بحث بسیار گسترده است، من معذرت میخوام کوتاه و فشرده اگر صحبت بکنیم. میشه مادوار باز سر هر بخشی از عدالت که در افغانستان است صحبت بکنیم. آقای دانش، برداشت شما چیست؟ صحبت های آقای صدر هم شنیدین. آوازتان شنیده نمیشه. همکار تکنیکی، من آواز آقای دانش ندارم. دانش بفرمایید.
سلام بر شما آقای سیا، بر صدر، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. عدالت اجتماعی یکی از جذابترین واژه‌های بوده که در طول تاریخ جهان هر حزب، هر جریان سیاسی، هر دین، هر مذهب، هر آیینی که به وجود آمده، اولین شعارشان تطبیق عدالت اجتماعی بود و به زیر عنوان عدالت اجتماعی تانستن که جریان خود، دین خود، آیین خود گسترش بده. اما با رسیدن به خود هیچ کدامشان به این گپ واقف نشدن و نخواستن که عدالت را تطبیق بکنن. دلیلش ایست که عدالت تطبیق کردن در یک جامعه کار اساسی حکومت داراست. مهمترین مسئله ای که به خاطر تطبیق عدالت قانون مداری است. شما میفهمین که در جامعه مختلف یک تعداد افراد و یک تعداد خاندان ها مافوق قانون خود فکر میکنن، قسمی که در افغانستان در طول تاریخ همی رقم بودن. یک تعداد از فامیل ها، اقوام، اینا مافوق قانون بودن، هر چیزی را که دلشان میخواست میکردن، ولی هیچ کس نبود از اینا پرسان بکنن. به این لحاظ هستن که تطبیق از این مستلزم مالفه های مشخص هستن. اول قانون مداری است. اگر ما مطابق جامعه یا قانون متوازن سر تمام اقشار جامعه بتانیم پیاده بکنیم، در حقیقت ما نزدیک به عدالت میشیم. مسئله دوم، مسئله داشتن یک نظام سیاسی قانونمنده که در اون نظام توازن قدرت باید بین تمام اقشار جامعه بر اساس شایستگی، تخصص، فهم و درکشان باشد. در عدالت اقتصادی باید مسئله رشد و توسعه متوازن را باید در کشور در نظر گرفته شود تا بتانیم عدالت را تطبیق بکنیم. عدالت در بخش آموزشی، ما باید تمام اقشار جامعه، چی فقیر، چی سرمایه دار، چی دارای امکانات، دسترسی به تعلیمات و دسترسی به معارف، دسترسی به تحصیلات عالی باید بر همگان و در دسترس همگان قرار داشته باشد. عدالت مالیاتی است. یک تعداد کسا مافوق قانون اصلا حاضر نیستن به دولت مالیات بدهند، ولی مالیات را اقشری فقیر و بدبخت به زور چورته و زور تفنگ ازشان مالیات گرفته میشد. به این لحاظ هستن که عدالت اجتماعی و تطبیقش در جامعه که طبقاتی که اینمه قدر فرق بسیار فاحش بین نظام ها، بین طبقات وجود داره، تطبیقش ناممکن است.
آقای صدر، صحبت های شما هم تقریبا مشابه صحبت های آقای دانش هست. یک بحث گسترده وقت در چوکات عدالت اجتماعی داخل میشیم همانا تعصب قومی در افغانستان است. من هر دویتون رو میخوایم به این توجه بکنین. تعصب قومی بدون شک در افغانستان وجود داشته، وجود داره و ممکن وجود داشته باشه. علل اساسی بروز وحشتناک و یا همگسترش وحشتناک تعصب قومی در افغانستان چه بوده؟ و راه حل برای از بین بردن تعصب قومی در افغانستان چه بوده میتونه؟ کوتاه هر دو میتونین صحبت بکنین.
دلایل متفاوت را در رابطه با تعصب قومی در افغانستان میشه مطرح کرد. مسئله اول توزیع نابرابر قدرت و ثروت در طول تاریخ افغانستان بوده و توزیع نابرابر قدرت باعث به وجود آمدن یک سری از هرم قدرت یا نابرابری های از نگاه عمودی شده که یک قوم در رأس تمام کنترل منابع و قدرت قرار گرفته و اقوام دیگر به تدریج در مرتبه دوم سوم بسیاری ها در محرومیت مطلق بسر بودن. چون این مسئله از آغاز پروسه دولت سازی در افغانستان تقریبا شروع شده و دولت به عنوان یک ابزار تطبیق یک سیاست نابرابر قدرت و ثروت در افغانستان استفاده شده. مسئله دوم نژاد پرستی است. متاسفانه نژاد پرستی به عنوان یک گفتمان فکری و به عنوان یک سازوکار دولتی در تار و پود قوانین افغانستان و در همچنان در کنش و رفتار شهروندان و سیاستمدارا از دیر زمان بوده. مثلا استریوتایپ ها و یا کلیشه های منفی که بر اقوام مختلف برچسب زده میشه، مثلا فلان قوم چگونه است و بسمدان قوم چگونه است و این نژاد پرستی در حقیقت باعث شده که یک سری از اقوام را به دید نابرابر برشون دیده شده و اونا واجد شرایط یا سزاوار داشتن حقوق مساوی و برابر نسبت به دیگر شهروندا تلقی نشوند. بدون شک یک نظم دموکراتیک یک نظم است که برابری حقوق را هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اجتماعی و فرهنگی به رسمیت میشناسه. افغانستان از دیر باز محروم از یک نظام دموکراتیک بوده. بدون شک تلاش های به نظام دموکراتیک در دهه‌های اول در نام مشروطیت صورت گرفته، بعد در دهه چل که دهه دموکراسی است به چیزهای به ثمر رسیده و همچنان از جریان های چپ مثل حزب دموکراتیک خلق تلاش های را دهی عرصه کردن. اما متاسفانه دموکراسی در افغانستان آنچنان که باید برابری سیاسی را به رسمیت می‌شناخت به استثنای دو دهه مشخص در افغانستان در بقیه دوره‌ها به رسمیت شناخته نشده بود. دهه دموکراسی که در 1340 است و تجربه اخیر افغانستان از 1380 و بعد با پایان جمهوریت اختتام یافت. اما از نگاه برابری حقوق فرهنگی متاسفانه دولت افغانستان حتی دولت‌های دموکراتیک مسئله تساوی حقوق جمعی اقوام مختلف را به شدت رقص کردن. مثلا حذف زبان فارسی و به رسمیت نشناختن زبان فارسی، حذف و به رسمیت نشناختن مذاهب غیر از اهل تسنن در افغانستان، تبعیض علیه رسوم عادات و پرکتس‌های فرهنگی گروه های باشه شده یا اقوام باشه شده، مثلا ترکمن ها یا بلوچ ها و نورستانی ها. این در واقع در ذات دولت ها در ذات خود نهادهای نابرابر هستند، به خاطر از اینکه دولت ها معمولا پرکتس ها و نرم های گروه حاکم را به رسمیت میشناسند. زبان از زبان گروه حاکم می باشد، حتی مثلا نرم لباس پوشیدن و به این مسائل بدون شک تاثیر گذار است. به اون خاطر گذار برای به طرف یک دولت کثرت‌گرا که تنوع فرهنگی و برابری حقوق جمعی اقوام مختلف و گروه مختلف اجتماعی را به رسمیت بشناسه نیازمند سازوکار دموکراتیک است. اما دموکراسی کافی نیست برای به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی. باید در چارچوب قوانین کشوری از نگاه هویت ملی باید تعریف شود، به خاطر از اینکه کشورهایی که چند فرهنگی یا چند قومی و یا چند زبانی هستند بدون شک در راستای تشکل یک ملت به دشواری‌های مواجه می باشند، به خاطر که معمولا تعریف ما از ملت تعریف قوم محور می باشد. آنچه که به عنوان ملت افغان اطلاق می شود بسیاری از ویژگی‌ها و شاخص‌ها و عناصر و المان های از این ملت عناصر همشمول همه اقوام افغانستان نیست. عناصر سکتن ها مثلا به یک گروه حاکم که بدون شک پشتون ها بوده و تا حد هم عناصر محدودی از اقوام دیگه، اما از نگاه و مشمولیتی که باید در چارچوب هویت ملی تعریف شود وجود نداشته. بنابراین جامعه متکثر هویت متکثر دارد.
تشکر آقای صدر. آقای دانش تشکر. آقای دانش، صحبت های آقای صدر هم شنیدین. تک قومی در افغانستان و تعصب، اما طور که من در آغاز هم گفتم، وجود داشته، وجود داره. برای رفع امی مشکل که نه تنها به نفع یک قوم و یا به نفع یک تبار است، بلکه به نقص امه اجتماع و یا هم ملت افغانستان است. شما چه فکر می‌کنید؟ چرا صدر هم یادآور شد؟ حتی حکومات دموکراتیک هم ناکام ماندن در ترویج فرهنگ کثرت‌گرایی در افغانستان و محو و یا حتی ممکن جرم پنداشتن تعصبات قومی در افغانستان.
آقای ضیا، اعتقاد ما ایست که مسئله قومی در افغانستان یکی از مسائلی است که اکثریت کسایی که در حرم قدرت هستند دامن میزنند. دوم ای که کسایی که به نمایندگی از یک قوم هم بر قدرت تکیه زدن، یعنی به نمایندگی از قوم پشتون یا به نمایندگی از قوم تاجیک یا به نمایندگی از قوم هزاره، آنها هم نتانستن یعنی عدالت را به شکل درستش تطبیق بکنن. به طور مثال شما در 20 سال مکمل دیدین مثلا تمام امتیازات یک ملیت را آوردین در گرو یک ولسوالی کردین، تمام ملیت و ملیت غیور و باشهامت از این امتیازات حکومت محروم بودن.
یعنی
دلیلش چی بود؟
مشخصتر
دلیلش چی بود که سرانی که تعیین شده بودن در حکومت اصلا عدالت بر از اینا ارزش نداشتن، بر از اینا باید موقف کرد. یا طرف دیگیش کسایی که به معاونیت رسیدن، تمام کسایی که مربوط حزب خودشان بودن و در جنگ همراهشان شرکت داشتن بر اطراف خود آوردن جمع کردن، یعنی بلیگوهای خود، و هیچ نوع تغییری را در ساختار زندگی اقتصادی، آموزشی و در تمام مسائل اجتماعی مردم به وجود نآمد. عامل اساسی دامن زدن اختلافات قومی کسایی بودند که نه ظرفیت، نه درایت، نه کارفامی، نه درکی را داشتن. بغیر از متوسل شدن به مسائل قومی دیگه شاخصی رو وجود نداشت که اینا باید رهبر باشد. اینمی شاخصی سبقه قومی دادن بر هر مسئله و خود نماینده قومی مشخص قلم داد کردن به خاطری که در صدر رهبری قرار بگیرد. شما میبینید که مثلا کسایی هست که تا سنفینو مکتب خواندن و خود نماینده یک قوم داره و سر همی قوم هم حاکمیت میکنن و تمام امتیازات یک قوم هم مربوط خودش، بچهش، دخترش و دامادش میشن. اگر شما اینمی مسئله قومی را از این آدم دور بکنین، امی آدم کدام شایستگی را دارد، کدام درایتی را دارد، کدام کارفامی را دارد، کدام تخصصی را دارد که باید نماینده یک قومی با عزت، با شهامت شود که به صدها و هزارها دکتر و انجینر و ماستر دارد.
تشکر. آقای دانش، آقای دانش، من از شما پرسان میکنم کوتاه. همگی یک چیزم دیگه، افراد باعث ایجاد اختشاشات قومی و طبقاتی و یا هم گسترش تعصب قومی در افغانستان میشن، نه طیف گسترده ملت. رای حل چی است؟ حکومات ناکام ماندن، یعنی رای حل وجود داره؟ کوتاه اگر شما جواب بدین، بعدن آقای صدر.
بسیار ساده، بسیار فرمول ساده. همین لحظه ای که ما شما صحبت میکنیم، اگر طالبا خواسته باشن یک حکومتی همشمول بر اساس تخصص، فهم، درک تشکیل بده و حکومت افغانستان یک عینه تمام نمای باشه که تمام ملیت های افغانستان در چهره امیر حکومت خود ببینه، این که در حقیقت ما میتونیم یک عدالت را تطبیق و یک رای حل است. به طور مثال شما یک بدخشانی را
از ولسوالی اشکاشم بدخشان بیارن وزیری بکنین که هیچ نوع رابطه ای به صلاح الدین نداشته باشد. شما یک ده نفر از دایکندی بیارن وزیر بکنین از ملیت هزاره که هیچ نوع رابطه ای را با آقای محقق و خلیلی نداشته باشد. یک ازبک را بیارن که هیچ رابطه ای را با دوستم نداشته باشد. ببینین آقای جا، عدالت اجتماعی یا حکومت همشمولی که یک تعداد کسا دعوا میکنن، اینا کسایی هستند که باز میخواین بر گردای مردم سوار شوند و اینا موافق قانون باشند.
تشکر. شما در آقای صدر،
چهره‌های شاخص سیاسی تنظیمی را شما دیدین که اینا پیروی هیچ نوع قانون نبودند.
تشکر.
هیچ قانون
بس به می سادگی هم نیست آقای دانش. من از آقای صدر میخواهم بپرسم رای حل چیست؟ یعنی افراد چرا همیشه میتونن نماینده همه بدی ها باشه و یک ملت کورکورانه از او حمایت بکنه؟ آقای صدر، به نظر شما راه حل برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان چی است که از این
راه حل ساده است
مشکل بیرون شود؟
اولین کار، اولین گام به طرف ایجاد یک راه حل به نظر من اقرار و اعتراف به ستم تاریخی و عدم عدالت، عدم وجودیت عدالت اجتماعی در جامعه افغانستان است. متاسفانه یک تعداد زیاده در 20 سال گذشتن در دوره دموکراسی و جمهوری هم از وجود ستم تاریخی در افغانستان انکار میکردن. تا زمانی که شما ستم تاریخی را انکار بکنید، بدون شک نمیتونید به او پاسخ را بکنید. به خاطر پرداختن به مسئله عدالت اجتماعی در حقیقت پرداختن به تاریخ است، پرداختن به گذشته است، نه انکار بود. بنان اول اقدام ما اعتراف و بازخوانی عادلانه تاریخ باید باشه. دوم، افغانستان برای گذار به یک نظام عدالت محور و دموکراتیک نیازمند از این است که هر دو بود عدالت، هم عدالت ترمیمی هم عدالت انتقالی که پرداختن به جنبه کیفری عدالت است و همچنان عدالت اجتماعی را در نظر بگیره. چگونه ممکن است جامعه که از جنگ به طرف صلح گذار میکنن، بدون شک اونا اگر خواهان انتقال مسالمت‌آمیز و ایجاد یک نظم مسالمت‌آمیز و همشمول است، اولین کار و اقدامشان ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های عدالت انتقالی است. کار ویژه کمیسیون‌های عدالت انتقالی و حقیقت‌یاب مستندسازی و گزارش دادن از تمام جنایت‌هایی است که در رژیم قبلی صورت گرفته.
این کار را باید کی بکنه آقای صدر؟
نباید این کار بشود که طالب اکنون گل گلزار است. طالب مرتکب جرایم گسترده شده و رژیم پیش از طالب هم مرتکب جرایم گسترده شده. ای باید از طریق کمیسیون حقیقت‌یاب که متخصصان حقوق بشر به او بپردازن، این جرایم باید مستند شود. بعد ما باید گذار بکنیم به طرف یک پروسه که عدالت انتقالی در او شامل باشه و عدالت انتقالی به این ماست که تمام کسانی که مرتکب این جرایم شدن یا از رای کیفری یا از رای مصالحه با جرایم خود اقرار بکنن. او جرایم باید که به کسایی که متضرر شوند، او متضررین باید اعاده حیثیت شوند، اعاده حقوق شوند و ضرری که برشان رسیده او باید اعاده شوند. مسئله این جنبه عدالت انتقالی و عدالت کیفریش است. از بعد عدالت اجتماعی، افغانستان نیازمند یک نظام دموکراتیکی است که توزیع قدرت را باید مساویانه هم در سطح افراد به این است که هر فرد شهروند افغانستان حق مساوی سیاسی داشته باشه به عنوان یک شهروند یک رای و نظام تیوکراتیک مثل طالبان بدون شک نقص کننده از اوست. و از طرف دیگه چون نظام یک جامعه متکثر چند فرهنگی چند ملیتی را داریم، نظام سیاسی دموکراتیک باید همچنان تضمین کننده مشارکت همه جانبه هم اقوام باشه. حال اجازه بدید من مسئله که ما مسئله مشارکت همشمولی از تمام اقوام، گروه ها و ملیت ها را میگیم، به این معنی نیست که ما سهم از قبل تعیین شده به رهبران همی اقوام داده شود. سهم مثلا به کرزی و غنی به عنوان نماینده افغان ها و به این ترتیب از سایر سیاسیون به نمایندگی اقوام ملیت های دیگر. این نظام همشمول دموکراتیک به زمینه مشارکت تمام ملیت ها را برابر بکنند نظام است که از نگاه قوانین مساوات میان اقوام را به رسمیت میشناسند. مثلا شما پرکتیس های فرهنگی و نرم های فرهنگی تمام اقوام را باید به رسمیت بشناسید. زبان فارسی دری نباید دیگر زبان درجه دو باشد، یا زبان مثلا بلوچی یا نورستانی نباید در محله های خودشان حذف شوند. یک بلوچی باید بتونه دولت نیمروز مکاتبات رسمی خود را در سطح محلی به زبان خودشان داشته باشند. مکاتب دانشگاه ها باید قابل دسترس باشد بر تمام اقلیت ها به زبان خودشان. به این ترتیب در ساختن نمادها و سمبول های ملی، مثلا این سمبول ها نمادهای ملی شروع از بیرق تا نام کشور تا مثلا روز تعطیلات که به رسمیت شناخته میشه، مثلا روز ایام مختلف رسمی که به عنوان تعطیلات رسمی شناخته میشه، اینا باید تجلی دهنده فرهنگ هویت های متکثر افغانستان باشد. از نظر تغذیه قدرت نظام های متفاوت در دنیا تجربه شده که چگونه میتونیم توزیع همگانی و مساویانه قدرت تضمین بکنیم. معمولا نظام های در جامعه متکثر نظام های پارلمانی تضمین کننده مشارکت هم اجانب بخاطر از این رئیس جمهور و دفتر نخست وزیر می باشه از یک طرف تقسیم میکنن و از طرف دیگر نخست وزیری که نماینده قوه مجریه است او به صورت کتلوی، یعنی تمام شورای وزیران و کابینه پاسخده به شورای ملی و پارلمان می باشه.
آقای دانش، آقای صدر، معذرت می خواهیم صحبت تان قطع می کنم.
یک مورد دیگر هم اگه اجازه بدین ذکر بکنم، به خاطر تجلی مشارکت همه جانبه نظام های انتخاباتی باید تناسبی باشه. نظام انتخاباتی قبلی افغانستان SNTP بود، نظام بود که مانع به میان آمدن احزاب دموکراتیک و قدرتمند شد. نظام تناسبی نظام است که مشارکت جمعی را در چارچوب احزاب سیاسی برای گروه های متفاوت و تناسب رأیشان.
تشکر. آخرین صحبت برای آقای دانش میتیم. آقای صدر، متاسفانه که وقت ما کوتاه است، من صحبت هایتان رو دوست دارم، از هر دور ادامهش هم خیلی دلپذیر است. آقای دانش، یک نکته اساسی رو برای آقای صدر اشاره کرد، پذیرش ستم تاریخی، اعتراف و رسیدگی به او چقدر آسان است، چقدر واقع بینانه است و آیا ممکن است یا خیر؟ آخرین صحبت از شماست، کوتاه میتونیم برنامه رو با صحبت شما ختم بکنیم.
ببینید، ممکن در صورتی هست که کسانی که تطبیق کننده قوانین هستند، قوانین و عدالت را قربانی خواستهای حزبی، تنظیمی و ملیتی خود نکنند. به طور مثال عدالت انتقالی در افغانستان باید تطبیق میشد. در 20 سال در رأس حقوق بشر خانم سیما سمر بود، به خاطر که سابقه حزب وحدت داشت، به هیچ عنوان اجازه نداد که عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود. تا زمانی که عدالت انتقالی تطبیق نشود و نمیشود، هر کس در هر مقطع از تاریخ نقض عدالت را میکنند. دلیلش ایست که تطبیق هیچ کس منبعی جوابدهی نیستند. ما به صحبت های آقای صدر موافق هستم که باید به خاطر از بین بردن نابسامانی های اجتماعی و عدم تطبیق عدالت اجتماعی به تاریخ باید نظر را بندازیم. باید ستم هایی که در تاریخ صورت گرفته باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. اما تفاوت دیدگاه ما ایست که از نظر ما افراد مشخصی که منافیشان در گروه مسائل قومی، ملیتی و ستم ملی بودند، اینمی افراد واسن این مسئله را دامن بزنند. ما در ساختار جامعه افغانی خود این مشکل را نداریم. آقای زیاد، شما برین در تمام مناطق افغانستان ببینید، در مناطق مثلا در هر ولایت ازبک، تاجیک، پشتون در یک جای زندگی میکنند،
خانه آباد. تشکر. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از حضورتان در برنامه جهان سپاس. دوستا و بیننده گرامی، از اینکه تا ایدم با ما بودین، از شما هم سپاسگزار هستم. با امید فردای بهتر.